أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الهداة المنتجبين. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تسلیت عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. حادثه فجیع و در داور شهادت رئیس جمهور قدوم و جمعی از همراهانشون رو که اگرچه از الطاف خفیه الهی بود، اما در هر صورت در دوران جغسه این حادثه تا مدتها ارادتمندان ایشون رو رها نخواهد کرد. حقیقتا ما یک شخصیت کم نظیر رو از دست دادیم، شخصیتی که حضرت آقا در وصف او فرمودن رئیس جمهور محترم و مغتنم، چند بار این واژه رو به کار بردن که وجود ایشان غنیمتی بود برای نظام اسلامی. و خدا رو قسم میدیم به حق همه شهدا، مخصوصا شهدای این حادثه دردناک، که انتخابات پیش رو مایه سربلندی ملت شریف ایران باشه. انشالله امتداد راه این شهدا در انتخابات پیش رو تضمین بشه. مطلبی رو که در این نشست به عهده بنده گذاشتن، سیره اخلاقی آیت الله شهید و تأثیر اون بر سیاست داخلی، که من این آیه رو که تلاوت کردم، آیه 96 سوره اعراف، به اعتقاد من در سیره ایشون متبلور شده بود. این وعده قرآن است: اگر تقوا باشد، اگر ایمان باشد، درها باز می شود. در سوره طلاق هم فرموده است و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر تقوا بیاد، خدای متعال راه برون رفت از بنبست رو به ما نشان میدهد و از جایی که گمان نمی کنیم درها رو به روی ما باز میکنه. داستان آیت الله رئیسی داستان همین آیه نورانی است که تقوای سیاسی و تقوای اجتماعی و تقوا در عرصه های مختلف نظام اجتماعی رو رعایت کرد. مقتضای تقوا قاعدتاً پایبندی به احکام الله و آنچه که در دیدگاه ولی فقیه تبیین می شود هست، و ایشون خودش همواره سرباز مقام معظم رهبری می دونست و همه جا تأکید می کرد گفتمان ما گفتمان آقاست. و ما معتقدیم بر اساس این آیه، اگر بر اساس سیاست‌های تدوین شده رهبر عزیز انقلاب حرکت بشود، حتما مشکلات کشور حل میشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض رو شاهد خواهیم بود. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب رو شاهد خواهیم بود. خب ایشون در سیره فردی و همینطور در سیره اجتماعیشون حقیقتا انسان با تقوایی بود. بسیار بسیار مراقب بود، چه در مسائل فردی تقوایی که من نمونه‌هایی در خاطرم هست خدمتون عرض میکنم، چه در سیره اجتماعی ایشون. در مسائل فردی تقوایی، خب پرهیز از اشرافیگری و خوی ساده زیستی در زندگی ایشون حقیقتاً برجسته بود. دو سه تا نمونه عرض بکنم، شاید جایی دیگه هم عزیزانی بودن شنیدن، اما خب تکرارش خالی از فایده نیست. یه عبای گران قیمتی یه کسی به من هدیه داد برای ایشون، یعنی من واسطه بودم، گفت اینو بده به رئیس شون. رفتم خدمتشون و عبا رو دادم، تو پاکت بود، تشکر کردن، گفتم این عبا گروناست. تا گفتم از اون گروناست برگردم، گفت نه من از این گرونا که نمی‌پوشم. گفتم چیکار کنم؟ گفت اینو برو بفروش، سه تا عبای ارزون بگیر، یه دونش به من بده، بقیه‌اش رو بده به طلبه. یک طلبه ای گفت در مسجد سلمان کنارشون نشسته بودم، دیدم عباش خیلی عبای ساده ای هست. گفتم آقا این شأن شما نیست، اجازه بدید یه عبای گرانتری براتون بخرم. گفت من شأنی ندارم، من یه طلبه ساده هم، چه شأنی؟ این واقعا خودش رو تربیت کرده بود به این شکل که حالا رئیس جمهور مملکت، دوم شخص کشور، پروتکل ها، آداب و تشریفاتی که رؤسای جمهور دیگه دارن، که از بستگان ما در صدا و سیماست، مربوط به یکی از دولت‌های قبل، نکته‌ای رو نقل کرد، گفت وقتی می‌رفتیم برای فیلم برداری از رئیس جمهور پروتکل داشت. پروتکلش این بود که شما فقط پشت دوربینت وامیستی، به رئیس جمهور سلام هم نمی‌کنی. حرف و اینا که به ما، رئیس جمهور میاد میشینه، فیلمشو زد میکنه میره. خواهی پروتکل ها هست توی تشریفات ریاست جمهور. متاسفانه این پروتکل ها ما رو بدبخت کرده، به این حالت تبختر و تکبری گاهی بعضی از این اشخاص فکر میکنن این بابا چه خبرش. مردم شما اعتماد کردن، شما باید تذلل و تواضع و فروتنی بیشتر از بقیه باشه. یه روایت عجیبیست از یکی از ائمه علیهم السلام، سوال کرد راوی از کجا میفهمید که امام شدید؟ فرمود یک حالت تذللی در نفسم احساس میکنم. اون حالت علامت امامت. امامت در جامعه اسلامی هم همینه. اما ایشون خب با همه سلام و علیک و احوال پرسی و گرم بگیر و از بزرگ تا کوچیک بچه، عرض کنم که حواسش به بچه کوچیک هم بود، خب این صمیمیتی که در سیره ایشون بود ما نداشتیم در بعضی از رؤسای جمهور دیگه. مراقبت در گفتار، مراقبت در، عرض کنم که، افعال و حرکات و سکنات نفس. خیلی پرهیز از این که پشت سر کسی غیبتی، تهمتی. یه موقعی من رفتم خدمتشون گلایه میخواستم بکنم از یک جریان، بعد با گفتم و ایشون یه توجیه کرد و من یه مطلبی به ذهنم میرسید، شائبه غیبت داشت. ایشون یه دفعه گذشت رفت، امداد داشتم بایی صحبت کرد، یه دفعه رفت. گفتم با خودم، گفتم بابا آخه خداحافظی چیزی. بعد درجه گردم ایشون از اینکه شائبه غیبت بود به منم نخواست توهین بشه که بگه شیخ غیبت نکن، نه دیگه آتون شائبه داشت، را افتاد رفت، نشت، نمیگذاشت، غیبت اجازه نمیداد. این حالا سیره فردی به لحاظ ابعاد مسائل عبادی و توسل و تضرع اینا که دیگه همتون شنیدید دیگه، عشق و ارادتش به امام رضا علیه السلام و به اهل بیت علیهم السلام. یکی از مسئولین میگفت شب یکی از مناظرات به ایشون گفتم که داشتیم با هم گفتگو میکردیم راجع به محتوای مناظرات، ایشون یه دفعه گفتش که اولش کن بیا با هم زیارت عاشورا بخون. گفتم بابا شما فردا مناظره دارید؟ گفت اینا مهمی، زیارت عاشورا اون حلال مسئله. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت تو بخون من گوش میدم. با من شروع کردم زیارت عاشورا خوندن، اما اول السلام علیک یا ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن تا آخر. اون شب ما به زیارت عاشورا گذاشت، بعدش می‌خواست بره مناظره. روزهای مناظرات ایشون روزه می‌گرفت. چرا روزه می‌گرفت؟ برای اینکه یک در واقع معنویتی بر وجود انسان در حال روزه مستولی می‌شود که مراقبت انسان از خودش بیشتر میشه. حرف بی ربطی نزنه، یا مناظره است دیگه، پخش زنده است، توهینی، نمی‌دونم تخریبی. و این روحیه اخلاق مدار ایشون شما دیدید که چقدر در مناظرات برجسته بود و همه احساس کردن عجب نیست، اصلا مثل این که توی افق دیگریه. اینا بهش توهین میکنن، او خیلی محترمانه جواب میده، توهینم که نمیکنه. یه جایی هم فرموده بود که من به خاطر مسئولیتایی که داشتم از خیلی از این آقایون اطلاعات زیادی داشتم که اگر میخواستم رو کنم این اطلاعات رو، خیلی بیشتر از اینها حرف هایی داشتم که بگم. اما خب یک مسئول در جمهوری اسلامی باید این ظرفیت رو داشته باشه. در آخرین جلسه هیئت دولت ایشون توصیه کرده بودن به هیئت دولت که آغاز باید تو بعضی از مسائل فشارهایی هم هست ولی باید سکوت کرد. اون فایل آخرین جلسه هیئت دولت ایشون رو ببینید که یک روز قبل از شهادتشون صحبت ها گفته شده، یه تیکش بیرون اومد. ایشون میگه که من یه وقتایی که فشار بهم میاد یاد شهید بهشتی میافتم. بعد بلا فاصله برای اینکه این شبهه ایجاد نشه که تو خودتو داری با شهید بهشتی مقایسه میکنی، بلا فاصله دفع دخل مقدر میکنه. اونجا میگه که البته ما کجا، شهید بهشتی کجا، ایشون بزرگ بود، ایشون عالم بود، من یه طلبه ساده ام، اما خب چون ایشون رو دیدم یاد ایشون میافتم. ایشون میفرمود امام به من گفته از سکوت سکوت سکوت، یعنی یه جایی نباید یه چیزایی رو گفت، حالا فشار میارم، بله حالا من بیام پشت تریبون بگم فلان قوه مثلا داره چوب لاچرخ من میکنه. اون روزهای اولی که ایشون کار رو به دست گرفته بود خیلی خوب تحت فشار بود، خیلی تحت فشار بود. ما یه سرچی کردیم اعتراضات در دوره ریاست جمهوری آیت الله رئیسی، اینا مردم یادشون میره، خواهش میکنم شما اینو یک جستجوی بکنید ببینید. هم ماه اول تحسن معلمان، تحسن کشاورزان در زاینده رود، تحسن کارگران در فلانجا. خب این که تازه اومده کارو دست گرفته که این که مقصر نیست، بالاخره اینا نتایج عقب ماندگی های دهه 90 که حوار شده رو سر این سید مظلوم. بهش میگفتی بابا بگو اینا مال خرابکاری های قبله. میگفتش که مردم این دولت و اون دولت که نمیفهمن، مردم نظام رو میبینن، چه فایده داره من بگم دولت قبله. مطمئن یه قدر یکی جلو آمد دیگه مجبور شد، مجبور بود. باز ایشون هم خیلی پرهیز میکرد، اطرافی ها بیشتر میگفتن، ایشون خیلی همین اواخر هم خیلی کم که مثلا مشکلاتی که از قبل ارسلده چیا هست رو ایشون داشتن، ایشون رو در عملکردش به چالش میکشیدن، مجبور بود یه جایی توضیح بده. این روحیات خب باعث شد که فضای اخلاقی در کشور حکفرما بشه و اینا آثار خودش رو میگذاره و همچنین در بعد بین الملل که برادر از امروی رنجبر مکاتی فرمودن، ولی از این منظر شاید نپرداخته باشن. من دیروز از یکی از بزرگان شنیدم گفت سابقه ندارد که یک رئیس جمهوری از دنیا برود کشورهای دیگه براش عزای عمومی اعلام بکنن به این شکل. هند 1,400,500,000,000 جمعیت، یک روز عزای عمومی، 1,500,000,000 جمعیت عزادار، برای چی؟ برای که رئیس جمهوری کشور دیگه از دنیا سابقه نداری همین چیزی. اونم هندی که مسلمانانش درصد کمی هن، بیشترشون هندوها هستن که اصلا دین دیگری هست. سازمان ملل متحد یک دقیقه سکوت، این مسئول بلندپایه دیروز میگفت و اصلا سابقه نداری همچی چیزی که برای وداع با یک رئیس جمهور مسئولین بلندپایه چندین کشور بیان فرودگاه، از فرودگاه بیان به پیکر این رئیس جمهور ادای احترام کنن، برگردن فرودگاه برن. خب اینا یه پروتکل‌های عریض و طویلی دارن برای سفر، به این سادگی میشه امیر قطر رو مثلا تکون داد از جاش بیره کشور دیگه؟ اوه از فرودگاه به فلان چی جوری، هتل چی، غذا چی، نمیدونم استقبال چی، کی تو چه سطحی، تمام این پروتکل ها رو گذاشتن کنار، اومد فرودگاه، آمد فقط عرض ادب به این پیکر متحد کرد و برگشت و رفت. خب جایگاه ما در عرصه بین الملل چقدر ارتقا پیدا کرد به خاطر همین خصائص اخلاقی و البته ویژگی‌های دیگری که حالا در بخش دیگه گفته شده. از این که رد بشم میرسم به موضوع سلامت و پاکی ایشون از نظر اقتصادی. بسیار مراقب بود که در بیت المال ذره ای حیف و میل نشود. در افزایش بودجه نهادهای دولتی به شدت ممسک بود و همه می نالیدن از ایشون، یعنی مجموعه خود دولت از ایشون می نالیدن، می گفتن چی کار کنیم به دسته آجا. هر جمعه رفتی حرف همین بود، بودجه نهاد ریاست جمهوری کم کرده بود به جایی که زیاد بکنه، جلوی جذب نیرو رو به شدت گرفته بود. می گفت ما 6 میلیون حقوق بگیر داریم، بسه، نمیتونیم همه پولای کشور رو باید بدیم به حقوق بگیران دولت، دولت باید چابک بشود، دیگه بزرگتر نشود از اینی که هست. اما در این حال نسبت به مردم و بودجه های مرتبط با ارز کنم که فعالیت های عمرانی تا میشد از این طرف اون طرف میزد که بیاد به سمت فعالیت های عمرانی. اون ماجرای ارز ترجیحی رو که همتون میدونید، ارز 4200 رو که حذف کردن، خب کارشناسان به ایشون گفتن باید حذف بشه، به ایشون هم هشدار دادن که آقا این کار موجب خطر آبرویی برای شما میشه چون گرانی میاده، البته گرانی که پیش بینی کردن خیلی بیش از اینها بود، اما ایشون گفت به لطف الهی کار باید انجام بشه، انجام میشه. بعضی گفتن آقا دور بعد دیگه رأی نمیارید، چند بار این جمله رو ایشون گفته بود، نمیگم اطلاع داشت از شهادتش، نه، همچین ادعایی نمیخوام بکنم، اما چند بار این جمله رو گفت که من به دور دوم فکر نمیکنم، الان وظیفه من چی؟ حالا این تفاسیر مختلفی داره، این تفسیرش اینه که حالا خدا مقلب القلوب، دور دوم دلها رو خدا اگر قرار ما باشیم متحول، شایدم بالاخره نمیدونم، بالاخره شایدم یه الهامی مثلا شده بود که ما دور دومی ند، بالاخره این جمله رو چند بار ایشون گفت من به دور دوم فکر نمی کنم، من الان وظیفم چی؟ در جهت هزینه کرد و نسبت به عرض کنم خدمت شما مصارف عمومی، خب میدونید بیشترین حجم تخصیص بودجه در فعالیت عمرانی در طول تاریخ انقلاب مال این دولت بود، 300 هزار میلیارد تومان در سالشون صرف میکرد برای فعالیت عمرانی، خیلی چرخ فعالیت عمرانی در کشور به گردش در اومد. بعضی از پروژه هایی که توسط ایشون به سرانجام رسید در طول 2 سال یا در طول 3 سال معادل 10 الی 15 سال قبل تزریق بودجه شده بهش، و این در بسیاری از استانها این اتفاق افتاد. بعضیش خودم از نزدیک دیدم، پیمانکاره میگفت این سد سال 86 کلنگ خورده، تا سال 400 یعنی 14 سال 50% پیشرفت کرده، از سال 400 که رئیس جمهور جدید آمده تا 402 اواخر 402 50% دومش انجام شده و امسال افتتاح میشه. حالا یه جا 60% و 40%، یه جا 55% و 45%، یعنی این 2 ساله و 3 ساله ایشون معادل بود با 10 سال الی 15 سال قبل. بیمارستانی رو در شهریار ایشون افتتاح کرد که سال که در دوره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی کلنگ خورده. اینم یک مسئله ایست که ببینید خصوصیات فردی اشخاص، خلوص نیت، مثلا فرض کنید صداقت و امثال اینا، گاهی ممکنه کسی بگه حالا نیت خالص نباشه، ما چه کار به نیتش داریم؟ آه نیت خالص نباشه، حالا برای دیده شدن این کار رو کار بکنه، برای دیده شدن کار بکنه. من همین یه دونه رو برای شما باز بکنم که ببینید چقدر خصائص اخلاقی در پیشرفت کشور میتونه اثرگذار باشه. آقا کار بکنه ولو به نیت دیده شدن. میدونید این یعنی چی؟ یعنی همین اتفاقی که متاسفانه در خیلی از سالهای قبل رخ داده. هر رئیس جمهوری آمد به جای اینکه پروژه‌های بر زمین مانده دولت‌های قبل رو تکمیل بکنه، پروژه‌های جدیدی رو استارت زد. چرا این کارو کرد؟ چون گفت دولت من. البته هزار تا توجیه براش میتراشه، ولی بالاخره تهش اینه که خب کارهایی که من خودم شروع کردم به سرانجام رسوندم اینه که به نام من ثبت میشه، کارهای دیگران رو من تکمیل کنم میشه به اسم اونا. میدونید این روحیه چه بر سر کشور آورده است؟ محاسبه کرده بودن دوستان آقای رئیسی، گفتن ما به اندازه 30 سال پروژه نیمه تمام در کشور داریم، یعنی اگر با این حجمی که دولت 13 پول تخصیص داد، 300 هزار میلیارد تومان، با همین حجم هر سال پول تخصیص داده بشه، 30 سال طول میکشه تا پروژه‌ای که دولت‌های قبل کلنگ خورده، یه پولی رفته یه جایی، بیت المال دیگه اینا، پول رفته یه جایی، مثلا فرض کن یه ساختمانی ساخته شده در حد بیمارستان باشه، بعد رها شده، تبدیل شده به سگدونی و لانه کبوتر و امثال اینا. خب بیت الماله. چقدر شما میدونید ما در کشور از اینا داریم؟ همینطور مونده، نسبنی میکاره، نسبنی میکاره. ایشون یکی از کارهایی که کردیم بود، آقا ما اولویت اولمون پروژه های نیمه تمام، اونم پروژه های نیمه تمامه که با یه مبلغ کمی تکمیل میشه. گفتن آقا این کارو بکنی متهم میشی، میگن تو کاری نکردی یا اینا که مال گذشتگان بود. گفت بذار بگن، گفت بذار بگن. چند بار تو جلسات شورای اداری استان اینو تأکید میکرد، گفت به اسم هر کی میخواد تموم بشه بشه، مشکل مملکته، سرمایه کشور رفته. این چی میشه که یه رئیس جمهور این کارو میکنه؟ این همون خصائص فردیه، شخصیه که گاهی تصور میشود اینها در پیشرفت کشور دخالتی نداره. آقا برای مردم کار کن، برای خدا نم. و وقتی برای مردم باشه، برای خدا نباشه، این میشه اسراف میشه، پروژه ها، پروژه های غیر اولویت دارگاهی میاد به خاطر رأی‌آوری کارایی میکنه. ما پروژه هایی داریم در این کشور که اصلا آدم باید تعجب میکنه، یه نماینده مجلس به خاطر رأی‌آوری رفته یه جایی که فرسنگ ها با دریا فاصله داره، مثلا اومده یه دونه فولاد ساخت. فولاد میدونید خیلی آب میخواد، صنایع فولاد باید نزدیک دریا یا رودهای بزرگ باشه. بعد پیگیری میکنه تشییع، نماینده مجلس واسه رأی بیاره، اون که رأی بیاره یه چیزی که قطعا به ضرر مملکت است آورده تحمیل کرده به منطقه. خب اینا خصائص شخصی چقدر میتونه اثر بذاره در پیشرفت کشور. یکی از نکاتی که حالا من اینجا باید اشاره بکنم که شاید از روکردهای کلان مدیریتی آیت الله رئیسی بود، که اینم باز در خصائص شخصی میتونه بگنجه، مسئله تقوای سیاسی و پایبندی به ایدگاه های رهبر انقلاب. عزیزان، مشکلات دهه 90 ما به خاطر بی‌تقوایی سیاسی بود. در یک کلمه خیلی راحت به شما باید عرض بکنم، مشکلات دهه 90 عقب ماندگی ها به خاطر بی‌تقوایی سیاسی بود. یعنی چی؟ یعنی آقا بارها فرمود کلید حل مشکلات در داخل کشور، مشکلات به دست خودمون باید حل بشه، گره نزنیم سرنوشت اقتصاد کشور را به بیگانگان. دولت 11 و 12 چی گفت؟ گفت زبان مفاهمه با دنیا رو شما بلد نیستید، من بلدم، من مشکل رو حل میکنم، مشکلم با ارتباط با امریکا حل میشه. این به نظر من کلان نگرش انحرافی دولت قبل بود که آقای رئیسی اینو تغییر داد. به خاطر همین نگاه که باید مشکلات با امریکا حل بشه، از ظرفیت‌های داخل غافل شده بودن. از اون طرف هم پالس ضعف به امریکا منتقل می‌کردن، امریکا به این فشار بیشتر می‌کرد. این فشار امریکا باعث شده بود که فروش نفت متوقف بشه، نتونن نفت بفروشن. چون حالا از طرفی موضع ضعف هم داشتن مقابل امریکا، تلاش نمی‌کردن که مسئله رو جور دیگه حل بکنن. فکر می‌کردن فقط باید از طریق ارتباط با امریکا و مذاکره مشکل نفت و فروش نفت و امثال اینا رو حل بکنه. کار رو به جایی رسوندن که این مملکت داشت خوف میشد. خوف شده بود اصلا. اواخر دولت قبل هر جا میرفتی ناله بی پولی بود. پول نیست آقا. آقای رئیسی میفرمود، رئیس جمهور سابق، در این جلسه ای خدمت مقام معظم رهبری گفت آقا اگر کسی بتواند روزی 200,000 بشکه نفت بفروشد، من میذارمش وزیر نفت. آقا تمام راه ها بسته است، هیچ راهی نداریم جز این که با آمریکا کنار بیاییم. 200,000 بشکه نفت نمیتونیم بفروشیم، اونم بفروشیم پولش نمیتونیم بیاریم. میخواستن به آقا فشار بیارن که آقا کوتاه بیاد مقابل امریکا. کوتاه بیاد یعنی چی؟ یعنی موشک رو بده، بعد کم کم اول هستگی رو بده، بعد موشک رو بده، بعد کم کم حقوق بشر چه و چه، و آروم آروم مثلا همه چیز رو ببرن دیگه. آقای اوجی میگو وقت اومدم کار رو به دست بگیرم با وزیر نفت سابق مشورت کردم چیکار کنم. گفت ما 70-80 تا نفتکش داریم پر نفت تو خلیج فارس، اولین کاری که میکنم برو 10 تا نفتکش دیگه بخرم، نفتامون کسی نمیخره، درشو هم که نمیتونیم ببندیم، نفتکش بخر، نفت بریش تو توش اونا تا آله فرج حاصل میشه. خب این رویکرد باعث شده بود که کارخانجات بسیاریشون فلج بشن. 2000 کارخانه در اواخر دولت قبل تعطیل شد. از طرفی دولت پول نداشت، نفت که نمیتونست بفروشه، چجوری خودشو اداره بکنه؟ مجبور بود با استقراض از بانک مرکزی کشور رو اداره بکنه. استقراض از بانک مرکزی یعنی تورم، یعنی ناترازی بین نقدینگی و تولید ملی. تولید نابود شده، از اون طرف پولم نداره، مجبور از بانک مرکزی قرض بگیره یا خلق پول کنه. نتیجه این می شود که تورم 60% تحمیل میشه به دولت بعد. خب آقای رئیسی چیکار کرد؟ تقوای سیاسی به خرج داد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من این آیه رو یه فهمی ازش دارم که خیلی هم ماورایی معنا نمی کنم آیه رو. میگم تو اگر چشم بر حرام بستی، خدا فرصتای حلال رو نشونت میده. فرصتای حلال خیلی وقتا هست، اونی که چشم دوخته به حرام این فرصتای حلال رو نمی بینه اصلا. تو تقوا به خرج بده، چشم بر حرام ببند، خدا فرصت‌های حلال رو نشونت میده. این همه فرصت حلال، این همه کشور همسایه، این همه ظرفیت داخل، ارتباطات از هم همسایه ها رو تقویت کرد. این باعث شد که فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا بکنه، نفت به فروش برسه. 200,000 بشکه نفت اونا رسید به 2,000,000 بشکه نفت. پولش هم برگشت. پول اومد تو کشور. کارخانجات به واسطه ارتباط با همسایه ها رونق پیدا کردن. توسعه صادرات تا مرز 52 میلیارد دلار یا شاید 53 میلیارد دلار صادرات کشور، یک رقم بی‌نظیر در تاریخ ایران. 2000 کارخانه اونجا تعطیل شد، اینجا نزدیک اون 2000 تا که احیا شد نزدیک 10,000 کارخانه احیا شد. کارخانجات شروع کردن دو شیفت سه شیفت کار کردن. کارخانه ایران خودرو دیزل که دوستان ما رفته بود گفت ما قبل از این دولت 18,000 میلیارد تومان زیان انباشته داشتیم، این دولت که آمد به خاطر تغییر رویکرد در آغاز شد صادرات به روسیه جاهای مختلف. خب بله، وقتی شما گره زدی به امریکا دیگه نمیری سراغ روسیه که همسایته، نه باید با این حل کنی. کارخانه ایران خودرو دیزل گفته بود الان بنزه 3 سال آینده ما پیش فروش کردیم، پول اومده، کارخونه رونق پیدا کرده، کارگرها خوشحال. اواخر دولت قبل رئیس جمهور رفت یک معدنی، کارگرها حمله کردن، می‌خواستن کتک‌کاری بکنن که ایشون فرار کرد. این دولت میرفت تو کارخانه جات، کارگرها می‌ریختن دورش. صل علی محمد. عمران بوی خمینی آمد و بعد از وفاتش هم دیدید کارگرها شعار می‌دادن عزا عزاس، امروز کارگر ایرانی صاحب عزاس. چقدر کار ایجاد کرد تو کشور، بیکاری رو رسون به زیر 8% که در تاریخ ایران کم سابقه است. این رقم تو 30 سال قبل که سابقه نداره. نرخ بیکاری در 30 سال قبل، اینو تو اینترنت سرچ بکنید میبینید پره، کمترین نرخ بیکاری در 30 سال قبل بالا این دولت. صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی عرض کنم خدمت شما، فعالیت عمرانی. اون تو خب بعضی ها این سوال میکنن پس این گرانی ها چیه، این مشکلات چیه؟ بابا اینا یک طوفانی را افتاد در دولت قبل، این طوفان و این گردباد و این تندباد تا بیاد فروکش بکنه واقعا یه شب و دو شب نیست. در یک فرایند 4-5 ساله ما رسیدیم به تورم 60%. ببینید تورم 60% هم برادران کار آسونی نیست، یعنی خود این خیلی هنر میخواد. خب نباید اینقدر تورم باشه توی کشور، خیلی باید هنر باشه که تورم برسونه به 60. یه شبه نمیتونی این کارو بکنی، امکان نداره یه شبه تورم برسونه به 60%. بالاخره این پول قیمتی داره، 60% تورم یعنی سال بعد قیمت پول شما 60% کاهش داره. این آخه چه اتفاقی است؟ این یه دو شب اتفاق نمیفته، این یه فرایند 3-4 ساله به خاطر گره زدن اقتصاد به برجام و مشکلات داخلی، تعطیلی کارخانجات، افزایش نقدینگی، آروم آروم میرسه به اینجا. خب بعضیا میگن آقا فرمودن مهار تورم، چرا جون تورم مهار نکرد؟ آقا که نفرمودن معجزه کن، آقا فرمودن شیبو بیار پایین که آورد 60% رسون به 40، 40 رسون به 30. دیگه اواخر تو کانال 20 وارد شده تورم، نزدیک 29.5-30 مثلا. اگه ادامه پیدا میکرد کم کم میومد پایین‌تر هم میرسید. همونطوری که یه شبه این تورم نیومد، یه شبه هم بر نمیگرده، این به مرور بر میگرده. باید کارهایی که در دولت قبل انجام نشده انجام بشه. مسکن آقا چرا انقدر گرونه؟ مسکن چرا اجاره خونه بالاست؟ این همه پای آقای رئیسی می‌نویسه. مرد حسابی، خب برو حساب کن دولت قبل تو 8 سال چند تا خونه ساخته. بعد 8 میلیون می‌ساخته طبق قانون. طبق قانون بعد سال 1 میلیون می‌ساخته. ببین چقدر ساخته دیگه. سال 200 هزار تا. یعنی کلاً تو 8 سال 1 میلیون و مثلا 400 500 هزار 600 هزار خونه ساخته که بخشش هم تازه مال قبل بوده. خب معلومه که کمبود مسکن، از اون طرف جوونا میرسن به سن ازدواج، یا نباید ازدواج کنن یا ازدواج میکنن، خب خونه میخوان، خونه گرون میشه، تقاضا زیاده، عرضه کمه، گرون میشه. غیر از تورمی که حالا اونم ایجاد شده، اونم اثرگذاره و در نتیجه این وضعیت. خب ایشون با تلاشی که کرد کارآمدی رو در سایه اخلاق و در سایه تقوای سیاسی به اثبات رسوند. عرض با همین یک کلمه است، اگر اخلاق باشد، چه اخلاق فردی چه اخلاق اجتماعی، تقوای سیاسی اگر باشد، پایبندی به منویات ولی فقیه اگر باشد، اون سلامت اقتصادی اگر باشد که شخص دار و دسته نداره، حزب و گروه نداره که بخواد برای اونها رانتی و فرصت‌های خاصی ایجاد بکنه، راحت میتونه مقابل کسانی که اموال عمومی رو حفظ ملک کردن. شما ببینید یه مسئله ساده، انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی تو هیچ دولتی اتفاق نیفتاد. چرا؟ چرا نمیگفتن که آقا بدهکاران بانکی کی هست؟ بالاخره یه جایی ارتباطاتی بین احزاب، گروه های وابسته به اونا و بعضی از اینا بود دیگه. ایشون چون پاک پاک بود خیلی راحت هم اول فهرست رو گذاشت رو سایت، آقا این ابر بدهکاران بانکی به ما هیچ ربطی نداره، اینا وام رو گرفتن نیومده، مردم بدونید بشناسید. این سلامت اقتصادی که به اعتقاد من امروز و در انتخابات آتی یکی از ارکان یک رئیس جمهور، اون سلامت اقتصادی من معتقدم این بود که تونست بسیاری از مشکلات کشور حل بکنه و دخل و خرج کشور رو متناسب بکنه و باعث شد بودجه های عمرانی افزایش پیدا بکنه، بسیاری از مشکلات کشور حل بشه.